أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قالوا بهذا الإشكال أصعب من الأول، از لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوهرا و عرضا، لان التباین الذاتی الذی بین المقولات انما هو بین الجوهر و الکیف و الکم و غیرها، و اما مفهوم العرض به معنى القائم بالموضوع فهو عرض عام صادق علی تسع من المقولات، و من الجائز ان یعم الجوهر الذهنیه ایزن و یصدق علی. در بحث وجود ذهنی فرمودن که حکما قائلن به این که اشیا خود ماهیتشون میاد توی ذهن، برخلاف عده‌ای که قائلن به این که شبهی از ماهیت میاد تو ذهن، و عده دیگری که قائلن اصلا چیزی به ذهن نمیاد. فرمودن بر قول اول اشکالاتی شده. اشکال اول و دوم این بود. اشکال اول این بود که اگر ماهیات خودشون بیان تو ذهن، خب ماهیتی که اومد تو ذهن با تمام ذاتیاتش میاد. پس بنابراین اگر شما یه ماهیتی را که جوهریست تصور کردید، مثل ماهیت انسان، جنسشم که جوهرون باشه تو ذهن میاد. پس شما در ذهنتون مفهوم جوهر هست. مفهوم جوهر آیا جوهر است یا نیست؟ شکی نیست که سلب شی از نفس محاله. پس اون چه که در ذهن شما هست جوهر است، در حالی که همین چیزی که در ذهن شما هست قائم به نفس شماست، خودش وجودی رو پای خودش نداره، مستقل نیست، پس عرضه. پس این شیء واحد هم جوهره و هم عرض. اشکال دوم این بود که بعداً در بحث علم خواهد آمد که علم حصولی کیف نفسانیه، یعنی این نفس یکی از کیفیاتش اینه که صوری برای او پیدا میشه، مفاهیمی برای او پیدا میشه که از طریق اون مفاهیم علم پیدا میکنه به دنیای خارج از خودش. خب علم اگر کیف نفسانیه، پس هر صورت ذهنی که من داشته باشم، چون علم من همون صورت ذهنی است که من دارم، کیف نفسانیه. از اون طرف اگر بنا باشه خود ماهیات بیان توی ذهن، پس اگر یه ماهیت جوهری تصور شد، جنسش هم که جوهران باشه توی ذهن هست. این جنس که جوهرانه هم جوهران و هم کیفون جوهر است، برای اینکه فرض اینه ماهیت با جنسش اومده، با تمام ذاتیاتش اومده. کیف است برای اینکه همین علم است و علم کیفه. پس همین مفهوم واحد هم جوهرون هم کیفون. و اگر یه کمی رو تصور کردید، یعنی یه خطی را تصور کردید که حقیقتش اینه که کمون متصلون قارون زوبعدن واحد، اگر اینو تصور کردید یه خطی را که حقیقتش اینه، خب کم الان تو ذهن شما هست. این مفهوم کم، کم است یا کم نیست؟ سلب کم از این کم توی ذهن سلب شیء است از نفس. پس این مفهوم کمون کمون، در عین اینکه همین علم، همین مفهوم علم منه و علم کیفه. پس این شیء واحد هم کم است و هم کیف. و اگر یه جایی رنگی رو بویی رو تصور کردید، این بو و یا رنگ رو که تصور کردید رنگ یا بو کیف محسوسه. حقیقتش اینه که کیفون محسوسون مبصر. خب شما کیفون محسوسون مبصر الان تو ذهنتونه، کیفون محسوس کیف محسوس رو میشه ازش سلب کرد؟ نه، کیف محسوس کیف محسوسه. در عین اینکه همین مفهوم کیف محسوس علم منه و علم کیف نفسانیه، شیء واحد هم میشه کیف محسوس و هم میشه کیف مبصر. بفرمایند که فلاسفه گفتن اشکال دوم خیلی مهمتره از اشکال اول، برای اینکه اشکال اول این بود که لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشه و هم عرض. عرض خودش یه ماهیت نیست، بعدن خواهد آمد. اونی که از ماهیات، از اجناس عالیه است، از مقولات مصادیق عرضه، یعنی کم، کیف، اضافه، وز، این، که همه اینها یه اسم مشترک دارن. این اسم مشترک جنس اونها نیست، برای اینکه جنس عالی معناش اینه که یعنی بالاتر از او دیگه جنسی نیست. عرض یه عرض عام برای اونها، یعنی همه اونها در یه چیزی که خارج از ذاتشون هست شریکن، و اون چیزی که خارج از ذاتشونه این است که همشون عرضن. مانند این که انسان و فرس شریکن در این که هر دو ماشین. ماشی یه چیزیست که هم بر انسان حمل میشه هم بر فرس. حمل بر اونها میشه، صدق بر اون میکنه، ولی ذاتیش نیست، جنسش نیست و فصلش هم نیست. یه چیزیست خارج از ذات و هم میشه. خارج از ذاتی هم هست که اختصاص به یه نوع نداره، به هر دوی این نوع ها هم میشه. قهرن میشه عرض عام، عرضی عام. برای اینکه کلیاتو در منطق خوندید دیگه، یا ذاتیه یا عرضی. ذاتی نوع است و جنس است و فصل، عرضی یا عرض خاصه یا عرضی عامه. مفهوم عرض هم اینطوره، ما ماهیات عرضی که داریم کم، کیف، وضع، عین، متاس، له، فعل، انفعال، اینا، اینها همه با هم مباین، یعنی جنس هایی هستن که هیچ جامعی بینشون نیست، جنس عالی هم. ولی مفهوم عرض که یه چیزیست خارج از اینها بر همه اینها هم میشه، یه چیزیست که ذاتی هیچی که از اینها نیست، ولی ذاتی اینها باشه قرآن باید جنس همهشون باشه، پس عرضون میشه جنس عالی. اگر مفهوم عرضون که به همه اینها گفته میشه، عرضون مثل ماشیست که بر انسان و حیوان هم میشه، اگر عرضی عامه، خب عرضی عام کارش سهله، هیچ اشکال نداره که این عرضی عامی که به 9 تا مقوله عارض میشه به یه مقوله دیگه هم عارض بشه، و اون جوهر، البته وقتی تو ذهن بود، جوهر وقتی اومد تو ذهن، عرضون چه اشکال داره؟ چطور مفهوم عرضون به اون 9 تایی که مباین بودن حمل میشد، به این 10 هم که مباین با اون 9 تاست حمل میشه؟ عرضی عام کارش راحته، عرضی عام اصلا تو خود حقیقتش خوابیده، یه چیزیست خارج از ذات و بر انواع مختلف حمل میشه. پس این مفهومی که تو ذهن من، مفهوم جوهران، این عرضون در ذهن، عرضون به هیچ اشکالی هم نداره. چطور کم و کیف دو مباینن ولی در این حال عرضون؟ این مفهوم جوهران هم عرضون. خب شما میگید جوهر، جوهر یعنی اونی که رو پای خودش وای میسه. میگه ها، جوهر رو وقتی تعریف میکنن، تعریف میکنن به این که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. جوهر اون ماهیتی است که وقتی در خارج میخواد موجود بشه رو پای خودشه. خب این ماهیت انسان، این جوهر تو ذهن شما با وجود خارجی رو پای خودشه، ولی تو ذهن که هست عرض، با تعریف جوهرم هیچ منافاتی نداره. تعریف جوهر اینه اون ماهیتی که وقتی در خارج هست رو پای خودشه. خب وقتی میاد تو ذهن چطور؟ دیگه ما قول ندادیم که وقتی میادم تو ذهن رو پای خودش باشه. وقتی میاد تو ذهن عرضون، پس عرضون و جوهرون به هیچ اشکالی نداره، برای اینکه جوهر جنسشه، عرض عرضیشه و منافاتی بین این دو نیست. جوهره یعنی وقتی در خارج موجود میشه رو پای خودشه، عرضه یعنی الان قائمه به ذهن منه و عارضه به ذهن منه. پس اشکال اول رو میشه یه جوری جواب داد اینطوری، ولی اشکال دوم کلمه عرض و مفهوم عرض رو بهش کار نداره. اون آورده اشکال رو رو جوهر و کیف، کم و کیف، کیف محسوس و کیف، یعنی مصداق عرض رو پاشی کشته تو. مصداق عرض یعنی اونی که خودش معقوله است، یعنی خودش جنس عالیه، خودش مباینه با جوهره و به هیچ وجه با جوهر قابل جمع نیست. ازا گفتن که باید اشکال دوم رو جواب داد، اشکال اول رو میشه این تو خیلی مهم نیست. چون میفرمند به خاطر همین اشکال ها و به خاطر پنج اشکال دیگری که بعد ذکر میکنیم، یه عده زیادی وجود ذهنی رو اصلا منکر شدن. یه عده‌ای که عبارت از متکلمین، اینا قائل شدن به این که آقا اصلا چیزی نمیاد تو ذهن. وقتی چیزی نمیاد تو ذهن دیگه اشکالی نیست. از اول ما منکریم آمدن چیزی را به ذهن. خب وقتی چیز تو ذهن نیامد دیگه مسئله این که شیء واحد جوهر و عرض باشه یا جوهر و کیف باشه و یا اشکالات بعدی که میاد، اونا همه مال اینه که چیزی بیاد تو ذهن. ولی وقتی نیومد دیگه اشکال به کجاش میخواد بکنی؟ برای اینکه فرار بکنه از این اشکالا اصل وجود ذهنی رو منکر شده. بعضی هم گفتن که نه میاد، ولی خود ماهیت نمیاد، یعنی اگه جوهره اونی که تو ذهنم هست لازم نیست جوهر باشه. اگه اون شیئی که در خارج ماهیتش ماهیت کمیه، وقتی میاد تو ذهن کم نیست، پس چیه؟ یه شبهی است از او، یه چیزی است که سایه است از او. و اونه خب میشه در خارج کم باشه، وقتی میاد تو ذهن چی باشه؟ کیف باشه، همون کیف نفسانی باشه که علمه. در خارج جوهر باشه، وقتی میاد تو ذهن کیف نفسانی باشه. هر چی میخواد باشه در خارج، وقتی اومد تو ذهن میشه کیف نفسانی، شبه اونه، خود اونی. این که این دو عده، پس دو عده برای این که از این اشکالا خودشونو خلاص کنن اصلا وجود ذهنی رو گذاشتن کنار. ولی کسانی که تا آخر وفادار موندن به مسئله وجود ذهنی، قهرن باید از اینا جواب بدن، از این اشکالا. جوابهای مختلفی داده شده که چند تا از این جوابها رو نقل میکنن و نمیپسندن. فرمان این جوابها همشون خودشون دارای اشکاله. حالا اصل این حرف رو بخونیم. قالوا و هذا الاشكال اصعب من الاول، گفتن این اشکال سخت‌تر است از اشکال اول، اشکال دوم مشکل‌تره. از لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوهرن و عرضا، زیرا خیلی مشکل ما نداریم در بودن شیء واحد جوهر و عرض. چرا مشکل زیادی در این کار نیست؟ لأن تباین الذاتی الذی بین المقولات، برای اینکه اون تباین و تنافر و تعاند ذاتی که بین مقولات هست، بین خود مقولاته. انما هو بین الجوهر والکیف والکم و اون بقیه هفتای دیگه، تباین ذاتی بین جوهر است و کیف است و کم است و عین است و وضع است و اینا که اجناس عالیه هستن، اینا که بسیطن و هیچ وجه مشترکی با هم ندارن، اینا تباین دارن. چون معنای این که هیچ جامعی ندارن، هیچ وجه مشترکی ندارن، اینه که مباینن به تمام و ذات. و اما مفهوم عرض که از مقولات نیست، مفهوم عرض ذاتیه هیچ مقوله ای نیست. مفهوم عرض یه مفهوم بیگانه است، عرضیه، یه عرضی است که به نه مقوله مباین حمل میشه. و اما مفهوم العرض به معنی القائم بالموضوع، عرض یعنی اونی که وای میسه روی موضوعی، رو پای خودش وای نمیسه، متکیست برای یک موضوعی، فهو عرضون عام. این عرضی عامه، یعنی ذاتی نیست، عرضیه. عرضی هم عرضی خاص نیست که مال یک نوع خاص باشه مثل زاهک برای انسان. عرضی عامه مثل ماشی که هم به انس برای انس بر انسان قابل حمله، هم بر فرس، هم بر بقر، هم بر غنم و هر بر انواع دیگر حیوان. مفهوم عرض به معنای القائم و بالموضوع این عرضی عامه، عرضون عام میگن، ولی مصطلحش و دقیق ترش عرضی عامه در مقابل ذاتی. اون کلیاتی که حقیقت ذات رو تشکیل میدن، مقوم ذاتن، به اونا میگن ذاتی، و اون کلیاتی که خارج از ذاتن به اونا میگن عرضی. خب این عرضی عامه صادقون علا تسع من المقولات، که صدق میکنه، حمل میشه بر نه تا مقوله متباین. خب و من الجائز، اگه اینطوره که این عرض عامه شامل نه تا میشه، خب شامل یکی دیگه هم بشه. و من الجائز ان یعم الجوهر الذهنیه ایزن، خب جایزه که این عرض که خودش عرضی ذاتی نیست، شامل این جوهری هم که تو ذهن من اومده، این مفهوم جوهر شامل اینم بشه. و یصدق علی و صادق بر او هم باشه. خب وقت بگید چطور میشه هم جوهر باشه هم عرض؟ میگه ها، لأن المأخوذ فی رسم الجوهر، برای اینکه اونچه که اخذ میشه در تعریف جوهر، جوهر رو تعریف به حد میشه کرد، جنس عالی رو دیگه نمیشه تعریف به حد کرد، برای اینکه جنس عالی خودش جنس و فصل نداره که اون جنس و فصل در تعریفش بیاریم، بعد خواصش رو در تعریفش بیاریم، قرار میشه رسم. اونی که اخذ شده است در رسم جوهر این است که انه ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. جوهر اون ماهیتی است که وقتی در خارج یافت بشه روپای خودشه، در موضوع نیست، یافت میشود نه در موضوع. خب اگه اینه، فمن الجائز ان یقوم فی الذهن فی موضوع، خب جایزه که در ذهن در موضوع باشه، در ذهن قائم به نفس باشه، قائم به ذهن باشه، یعنی عرض باشه. جوهر اونه که در خارج روپای خودشه، ولی در ذهن چی؟ خب ممکنه در ذهن قائم به خود نفس باشه، قائم به روح باشه و قائم به خودش نباشه. اونی که عقص شده در رسم جوهر این است که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. خب اگر وجدت فی الخارج وقتی شد باید در موضوع نباشه، فمن الجائز ان یقوم فی الذهن فی موضوع. و هو اذا وجد فی الخارج کنه لا فی موضوع، همین وقتی در خارج یافت میشه لا فی موضوع. این حرف رو گفتم. پس اشکال اول و این طوریان میشه جواب داد، ولی اینکه این جواب جواب حقیقی نیست و جوابی که قانع کننده باشه همون جوابی است که بعداً خواهد آمد. و اما دخول الماهیت الواحده تحت مقولتین کل جوهر والکیف و کل کم والکیف. اما اشکال دوم، پس اشکال اول خیلی مهم نیست، و اما اشکال دوم که یک ماهیت تحت دو مقوله باشه، یعنی تحت جوهر باشه تحت کیف هم باشه، تحت کم باشه تحت کیف هم باشه، و حال این که والمقولات متبایناتون به تمام الذوات، مقولات به تمام الذات با هم مباینن، یعنی هیچ وجه مشترکی ندارن، خب چطور میشه یک شی داخل باشه تحت دو چیزی که متباین است به تمام ذات؟ اما یک ماهیت بخواد تحت دو مقوله باشه مثل جوهر و کیف، کم و کیف، و حال اینکه مقولات متباینن به تمام الذوات که اشکال دومه، این فاستحالته ضروریه، این استحاله و امتناعش بدیهیه و لا مدفع لها، لا مدفع لها، این استحاله رو چیزی دفع نمیکنه، هیچ راه دفعی براش نیست. اشکال اول یه جوری میشه ازش خلاص شد، ولی از اشکال دوم نه. و به توجه الى ما تقدم من الاشکال و نحوه و با توجه به اون چه که گذشت از اشکال، یعنی با این اشکال های یک و دو و نحوه این اشکال ها، اون پنج تا اشکالی که بعد خواهد آمد، با توجه به این اشکال هاست که ذهب بعضهم الى انکار الوجود ذهنی، بعضی ها رفتن به این مذهب، به سوی این مذهب گرایش پیدا کردن به این که منکر شوند وجود ذهنی را از ریشه من اصلهی، اصلا بگن چیزی تو ذهن نمیاد، بالقول به ان العلم به اضافت من النفس الى الخارج، به این که قائل بشن به این که علم به سبب این پیدا میشه، به سبب رابطه ایست، اضافه ایست از نفس با خارج. تو نفس هیچی نمیاد، فقط این نفس گاهی رابطه با خارج داره، این میشه علم، گاهی رابطه نداره، این میشه جهل. مثل این که گفتیم این کتاب یه وقت رابطه با این میز داره، اومده روی این میز، یه وقت رابطه با این میز نداره، ولی وقتی میاد روی این میز به کتاب چیزی اضافه نمیشه. کتاب روی میز با کتاب قبل از آمدن روی میز حقیقتش هیچ فرق نکرده، اونم همینطوره. خب اگه اینه، پس دیگه اون اشکالا پیش نمیاد، اگه هیچی تو ذهن نمیاد، فالمعلوم مندرجون تحت مقولته الخارجیه، فقط معلوم که همون خارج باشه، چون چیزی که تو ذهن نیست که اون بشه معلوم، معلوم همون خارجه، نفسم با او رابطه داره. خب پس مندرج از اون معلوم ما تحت همون مقوله‌ای که در خارج هست، ای جوهر جوهر، ای کمه کمه، ای کیف کیف، فقط مندرج از تحت همون مقوله، دیگه کیف نفسانی نیست تا اشکال وارد بشه، دیگه عارضه به ذهن نیست تا اشکال اول وارد بشه، نه اشکال دوم بشه وارده، نه اشکال اول، اون معلوم مندرج از تحت مقوله خودش در خارج هرچه هست، چون اصلا تو ذهن نمیاد. وقد عرفت مافی، که اگه کسی اینو قائل بشه، اون وقت علم به چیزهایی رو که معدومه چجور میتونه تصویر بکنه. ما یه چیزهایی که معدومن در این حال به اونا علم داریم، تصور میکنیم اونها رو. چطور میشه اونها رو گفت علم به اونها؟ علم به اضافه نفس است به خارج، اونایی که خارجی ندارن. و بعضهم، این بعضهم هست بر اون بعضهمه، یعنی با توجه به این اشکالای گذشته و اشکالای آینده، ذهب بعضهم به این که ماهیات خارجی موجودتون فی ذهن، میان تو ذهن ولی نه خودشون، به اشباه ها، سیاه هاشون میاد، سایه هاشون میاد، لا به انفسها، خودشون نمیاد. خب وقتی خودش نشد دیگه ما خیالمون راحت، اشکال پیش نمیاد، چون و شبه و شی یغایر شی، شبهشه غیر خودشه. اگه در خارج جوهره، شبهش که لازم نیست جوهر باشه، اگه در خارج کمه، شبهش که لازم نیست کم باشه. فصورت و شبهشه یغایر و شی و یباینه، شبهشه مغایر باشه و مباینه باشه. خب پس بنابراین اشکال وارد نیست، برای اینکه فصورت و ذهنیه کیفیت و نفس کیفیت و نفسانیه، این صورت ذهنی کیف نفسانی علمه، ولی جوهر نه، شبه جوهره، خود جوهر که نیمده تو ذهن، کم نه خیر، شبه کمه، کیف محسوس نه خیر، شبه کیف محسوسه. پس این فقط کیف نفسانیه، اجتماع مقولتین نشد، صورت ذهنیه کیف نفسانیه فقط. و اما المقولت الخارجیه فغیر باقیت فیها، مقوله خارجی در این صورت ذهنی باقی نیست، برای اینکه این صورت ذهنی شبه اونه، خود اون نیست که تا باقی باشه، فلا اشکال، پس اصلا از بیخ اشکالی نیست. ولی وقد عرفت ما فی، که قول به شبه هم انکار علم به خارجه، یه نوع سفسطه. پس اینا در واقع خواستن فرار بکنن، ولی از چاله به چاه افتادن، اومدن اشکالات وجود ذهنی رو ازش خلاص بشن، منجر شد حرفشون به ایدئالیست، و اون اولی ها هم مسئله علم به معدومات رو اشکال مهمتر برایشون پیش میاد که نمیتونن جواب بدن. و اما کسانی که این حرفا رو نزدن، یعنی همون قول حق رو در وجود ذهنی قبول دارن، قائلن به این که ماهیات خودشون میان توی ذهن. خب اونا باید از این اشکالا جواب بدن. یکی از جوابهایی که داده شده مال شارح تجرید قوشچیه. فاضل قوشچی در شرح تجرید جواب داده از این اشکال، گفته آقا تو ذهن دو چیزه، اگه تو ذهن دو چیز داشتیم یکیشون جوهر بود یکیشون کیف، یکیشون کم بود یکیشون کیف. کیف یه چیزه، جوهر یه چیزه دیگه است، کم یه چیزه دیگه است. خب دو چیز تو ذهنه اجتماع مقولتن در شیء واحد نمیشه، شیء واحد مندرج تحت دو مقوله نمیشه، دو شیء هر کدام خودش مندرج تحت مقوله خودشه. چطور دو شیء؟ گفته ما در ذهن یه علم داریم یه معلوم داریم. علم کیفه، معلوم وابسته به اینه که شما چه ماهیتی رو تصور کرده باشید. اگه جوهر رو تصور کردید معلوم جوهره، اگر کم رو تصور کردید معلوم کمه. پس اونی که جوهره معلومه، اونی که کمه معلومه، و اونی که کیفه همون علمه و دو چیزه. چطور؟ میگه برای اینکه وقتی که شما یه چیزی را تصور میکنی یعنی او در ذهن شما موجود میشه. این که در ذهن شما موجود میشه این علم شما نیست، این یه وجودی داره در نفس شما و نه قائم به نفس شما. چون فرق است بین این که شی در یه جایی موجود بشه و بین این که شی قائم به یه چیزی باشه. الان شما در کلاس موجودید و آب در حوض موجوده، ولی آب جوهر یا عرض؟ شما جوهرید یا عرض؟ شما در مکانید، در مکان موجودید ولی عرض نیستید. شما در کلاس موجودید ولی قائم به کلاس نیستید، وجودتون وابسته به کلاس نیست. اونطوری که رنگ وابسته است به جسم، اونطوری که شکل وابسته است به جسم که اصلا نمیتونه بدون جسم موجود باشه. میگه اون معلوم وقتی شما یه چیز رو تصور کردید یه چیزی میاد تو ذهنتون، اینی که میاد تو ذهنتون مثل آبیه که میاد تو حوض، مثل شمایید که میایید توی کلاس، قائم به ذهن نیست. هر جور تو خارج بوده همون جور هم الان هست. اینه بهش میگیم معلوم. این مندرج از تحت اون مقوله‌ای که در خارج هست، هر چه در خارج بوده الان هم همونه. و اما وقتی این آمد توی ذهن یه حالتی پیدا میکنه و اونه که ذهن روشن میشه نسبت به این. این برای ذهن واضحه، ذهن اینو میدونه، خبر ازش داره، کیفیتی و وصفی برای ذهن پیدا میشه که اون وصف علمه و اون وصف قائم به نفسه. اون وصف موجود در نفس نیست، بالاتر از موجود در نفس، قائم به نفسه، متکی به نفسه. خب این البته یه چیز قلم به سلمبه، یه مرحوم حاجی اینجا یه تمثیل خوبی آورده برای اینکه این حرف رو توضیح بده. فرموده فرمایش قوشچی رو اگه بخوایم از باب تشبیه معقول به محسوس بیان بکنیم مثل اینه که یه توپی مثلا، یه جسم کروی شما دارید میذارید توی اتاقی که آینه است، اتاقی که آینه بندونه تمام چار دور شیش طرفش آینه است، یه توپ میارید میذارید توش. این توپ پیش از این که بیاد توی این اتاق چی بود؟ هر چه بود همین الان هم که اومد توی این اتاق همونه، فقط قبلا توی یه جایی بود،
که در اونجا که بود هیچ نقشی در مورد اطرافش نداشت. یعنی توپ تو اتاق کاگلی در کاگل هیچ اثری نمیذاشت و هیچ ظهوری برای کاگل نداشت، هیچ انعکاسی در کاگل نداشت. ولی توپ رو که آوردی تو اتاق آینه ای، همون توپه الان موجود است در آینه، در اتاق آینه، ولی با اینکه موجود است در آینه یه انعکاسی هم در خود آینه ها داره. هر طرف که نگاه کنی عکس توپه پیدا. اون عکسی که توی آینه هاست اون علمه. عینا نفس همینطوره بنابر حرف قوشچی. میگه اون ماهیت خارجی هر جوری هست میاد تو ذهن، مثل توپی که هر جوری توی اتاق کاگلی بود حالا میاد تو اتاق آینه. اون هیچ دست به ترکیبش نمیخوره. اون اگه جوهر بوده قبلا الان هم چیه؟ جوهره. ولی این وقتی اومد تو اتاق آینه خیلی فرق داره با اون وقتی که در خارج بود. اون وقتی که در خارج بود شما خبری ازش نداشتید، انعکاسی ازش در ذهن شما نبود. اون وقتی که این در خارج بود انعکاسی در هیچ جا نداشت، در اتاق آینه هم نداشت. ولی حالا که اومد تو ذهن شما، تو این اتاق آینه ای اومد، با اینکه همون وجود خودش محفوظه ولی یه انعکاسی هم در نفس شما داره. اون انعکاس علمه. اون عکسایی که پیدا میشه در ذهن اون علمه و اون کیفه و قائمه به نفسه. چه اینکه اون عکسایی که تو آینه پیدا میشه قائمه به آینه است. نمیشه عکس باشه و آینه نباشه. عکس بدون اینکه آینه باشه محال محقق بشه. ولی اون ماهیتی که اومده توی ذهن که اسمش معلومه مثل توپ میمونه. اون سر به حال خودشه، هیچ ربطی از این جهت که قائمه به ذهن باشه نداره. به ذهن متکی نیست ولی این که در ذهن موجوده. این فرمایش معلومه خودشه، عیناً موجوده، خودش موجوده، شبهش نیست. چون گفتیم این جوابها رو کیا میدن؟ اونایی که میخوان تا آخر مسئله وجود ذهنی رو نگه دارن. ولی اگه قائل میخواست بشه به شبه که اصلا این جواب رو نمیخواست بده، میگفت آقا اونی که تو ذهنه شبه خارجه، پس اصلا جوهر نیست. ایشون میخواد بگه هم جوهر داریم در ذهن و هم کیف، ولی دوتاست. جوهر اون معلومه هست که در مقام تمثیل شد مثل اون توپه، و کیف اون علمه هست که در مقام تمثیل شد مثل عکسای توی آینه. جوابش هم اینه که خب اینا رو شما درست کردید، نشستید ساختید، ولی واقعش هم همینه. شخص وقتی علم پیدا میکنه تو ذهنش دو جور چیز پیدا میشه. یکی همون امر جوهری قائم به ذات، یکی هم امر عرضی. خلاف بداهته، خلاف فطرت. اونی که پیدا میشه فقط علمه، یه چیز بیشتر نی. فقط عجیب عن الاشکال به وجوه، جواب داده شده از اشکال به وجوه مختلفی. منها ما ان بعضهم، فاضل قوشی در شرح تجرید فرموده که ان العلم غیر المعلوم. علم غیر معلومه، در ذهن ها یه علم داریم یه معلوم. فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیت فی الذهن امران، وقتی که یک ماهیتی از ماهیت‌های خارجی در ذهن حاصل میشه، در موقع حصول ماهیتی از ماهیات خارجی در ذهن شما دو امر دارید. احدهما الماهیت الحاصله نفسها، اولیش ماهیت حاصله در ذهن خودش، هرچه بوده همون خودش الان تو ذهنه. الا ما کانت علیه فی الخارج، بر همون حالی که بوده است بر اون حال در خارج الان هم توی ذهن است. و هو المعلوم، و اون است که معلومه. و هو غیر قائم به نفس، و او قائم به نفس نیست. تو نفس هست ولی قائم به نفس نیست، متکی به نفس نیست، بل قائم به نفسه، قائم به خودشه. حاصلن فی، قائم به خودشه ولی حاصل است در ذهن. البته قاعدهش این بود که بفرماید که حاصلون فیها، چون اینجا الان هی گفتن نفس، گفتن و هوا غیر قائمن به نفس، بل قائمن به نفس حاصلون فیها، چون اینجا نفس گفتن بهتر این بود که میفرمودن فیها، ولی فی هم که باشه برم که به اون ذهنی که در سطر قبل بود. این قائمه به نفس نیست، قائمه به خودشه ولی حاصل است در ذهن. یه هم چطور میشه قائمه به ذهن نباشه ولی حاصل در ذهن باشه؟ میگه حصول شی فی زمان و مکان، مانند حصول شی در زمان و مکان. شما که در این قرن موجودید، شما متکیه به قرنید، یعنی هستی شما وابسته است به این زمان خاص، یعنی شما متکی هستید. اونطوری که رنگ متکی است به جس، شما هم وجودتان متکی است به این زمان یا نه؟ زمان یه عرضی است که چه بسا از وجود شما انتظار میشه، نه اینکه شما از او باشید، او از شما. پس بنابراین یا در مکان که خیلی روشن‌تره، شما که در کلاس هستید وجودتون قائم به کلاس نیست، اونطوری که یک عرض قائم به موضوعشه. اینم همینطوره، این معلومم ماهیت حاصله همونطوری که در خارج بوده در ذهن هست. این غیر قائم به نفس، قائم به خودشه ولی حاصل است در نفس، اونطوری که شی در زمان و مکان حاصل میشه. این معلومه و این معلوم هم ماهیت خودش رو داره. اگه خارج جوهر بوده حالا جوهره، الا مکانت علیه دیگه، اگه کم بوده حالا کم. ول آخر، اون امر دومی که در نفس هست، صفتون حاصلتون لنفس، یه صفتی است که برای نفس حاصل میشه، مثل اون حالتی که برای آینه ها پیدا میشه که تو آینه ها عکس این توپه میفته. اون شیء هم که اومد توی ذهن، عکسش میفته در ذهن، در نفس، و اون عکس اسمش علمه. حالتی صفتی است که حاصل میشه برای نفس که این قائمتون به نفس، این قائمه به نفسه، متکیه به نفسه، اونطوری که عکس متکیه به آینه. یترد و یترد و بها انحل جهل، که ترد میشود، زدوده میشود به سبب این صفت از اون نفس جهل. یعنی قبلا جاهل بود، این صفته که اومد جهل رو جاروب کرد رفت، الان میگیم عالم شده. و هول علم، این علمه. پس یه چیز داریم معلومه، یه چیز داریم علمه. و علاهازا اگه دو چیز داریم خب دیگه اشکالی نیست. فالمعلوم مندرجون تحت مقولت الخارجیه، معلوم مندرج از تحت مقوله خودش، مقوله خارجیش هرچی بوده حالا همونه، جوهر بوده حالا جوهره، من جوهرن او کم من او غیر زال. ول علم کیف نفسانی، علم کیف نفسانیه. فلج اجتماع المقولتین اصلا، اصلا اجتماع مقولتین نشد، چون شیء واحد نیست که، دو چیز داریم هر کدومشون هم یه مقوله خاص به خودشون دارن. و فیه انه خلاف ما نجده من انفسنا عند العلم، اینطور نیست که معلوم یه چیز باشه علم یه چیز، همونی که تو ذهن حاصله همونم جهل را از ما رفع میکنه. اینطور نیست که یه چیزی در ذهن حاصله که او خودش روپا خودشه، مربوط به خودشه، و یه صفتی دیگر برای نفس پیدا میشه، اون علمه. نه، همونی که تو ذهن میاد همون جهل رو هم از ما رفع میکنه. مفهوم که اومد تو ذهن یعنی علم ما بخاره. خلاف این اون چیزیست که ما میابیم او را از وجدان خودمون اندل علم، برای اینکه فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيئين، اون صورتی که حاصل میشه در نفس ما، در نفس های ما در موقع علم به چیزی، هی به عینها خودش است که التي تطرد عن الجهل، خود او به عینه و به شخصه اون چیزی است که میزداید از ما جهل را، و تسیر و وصف لنا، و وصف ما میشه و ما متصف به او میشیم. یعنی دو چیز نیست، یک چیزه که هم معلومه به ذاته و هم علم. نه اینکه معلوم به ذات یه چیز باشه، علم یه چیز دیگه ای باشه. چرا میگم معلوم به ذات؟ برای اینکه یه معلومه بالعرض هم داریم و اون خارجه. شما خارج رو از چه راه میفهمید؟ از راه اون مفهومی که توی ذهنتون موجوده. پس مفهوم میشه معلوم به ذات و به وسیله او خارج میفهمید، پس خارج میشه معلوم بل عرب. این یه جواب بود که این جواب فرمودن که درست نیست. جواب دیگری داده شده، جواب دوم از این اشکال ها. اینا قائل شدن به این که جواب اسمال سید سند صدرالدین شیرازی، میگه آقا ماهیت تابع وجوده، شی تا در خارج موجوده ماهیتش تابع اوست. ببین وجودش وجود جوهریه، خب ماهیتی که ازش انتظار میشه ماهیت جوهری، یعنی اگر یه وجود قائمه به خودش، ماهیت که شما ازش انتظار میکنیم میشه ماهیت جوهری. اگه یه وجودیست قائم به غیر، ماهیتی که ازش انتظار میکنی باید ماهیت کم باشه، کیف باشه، یه ماهیت عرضی باشه. ماهیت خودش از خودش استقلال نداره، ماهیت تابع وجوده. و یه مقدمه. مقدمه دوم، وقتی شی میاد تو ذهن، وجودش که نمیاد، وجود ذهنی یه وجودیست غیر وجود خارجی. اون شی در خارج وجودش سر جای خودش هست، یه وجود دیگری هم در ذهن پیدا میکنه. خب این وجود دیگر حسابش جداست از اون وجود، ماهیتی هم که از این وجود انتظام میشه غیر از ماهیتیست که از اون وجود انتظام میشه. از اون وجود خارجی ماهیت جوهری انتظام میشد، ولی این ماهیت وقتی اومد تو ذهن باید ببینی وجودش چجوریه. وجود این ماهیت تو ذهن وجود قائم به غیره. خب وجود قائم به غیره پس چیه؟ پس کیفه. پس بنابراین این مندرج است تحت مقوله کیف، برای این که ماهیت تابع وجوده. وجود خارجی با وجود ذهنی دوتان مختلف حقیقتشون، پس ماهیتاشون هم چیه؟ مختلفه. خب انقول که اگه این شد ماهیتاشون مختلف شد، اون وقت پس دیگه این علم به اونه میشه، چون وجوداشون که با هم مختلفه، ماهیتاشون هم که با هم مختلفه، پس چطور این میشه علم به اون؟ اینی که تو ذهن است یه وجودی است غیر وجود خارجی، ماهیتی داره غیر ماهیت وجود خارجی. خب پس این چطور علم به اونه؟ این چطور اونو نشون میده؟ این چطور انکشاف اونه؟ میگه ها یه رابطه‌ای دارم، یه رابطه عقل میتونه بین اینها تصویر کنه، و اون رابطه اینه که هر دوشون شیئون، هر دوشون چیزی هستن که همین مقدار کافیه برای اینه که بگیم این علم به اونه، این همونه، برای اینکه اونم یه چیزیه و اینم یه چیزیه، هر دوشون در شیئیت مشترکن. چطوره که شما وقتی که چوب میسوزه خاکستر میشه، یه چیزی که موجود بود فاسد میشه، اون خاکستر رو میگید چیه؟ میگید همون چوبه که خاکستر شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه امر مبهمی بین چوب و خاکستر تصویر میکنه عقل، و اون ماده است. میگه اون ماده بیرنگ، اون ماده‌ای که خودش فی حد ذاته هیچ صورتی نداره و با هر صورتی و با هر طبیعتی سازگاره، اون قبلن صورت چوبی رو داشت و حالا حقیقت خاکستری رو داره. چطور اونجا یه امر مبهم مشترکی هست، اینجا هم یه امر مبهم مشترکی بین این دو هست، و لذا میگیم این همونه. و منها ما ان بعض القائلین به اصالت الماهیه، جوابی است که از بعضی از کسانی داده شده، از طرف بعضی از کسانی داده شده که قائلن به اصالت الماهیه. سید سند صدرالدین شیرازی خودش قائل به اصالت الماهیت و این جواب رو داده، روی این تکیه دارن که ایشون با اینکه قائل به اصالت ماهیت این جواب رو داده، چون در مقام اشکال میخوان به همینجاش اشکال بکنن که شما که قائل به اصالت ماهیتی چرا این حرفا رو میزنی؟ که گفته چی؟ گفته ان صورت الحاصله فی الذهن منسلخه عن ماهیتها الخارجیه. صورتی که حاصل میشه در ذهن بیرون میاد از اون ماهیت خارجیش، لباس ماهیت خارجی رو میکنه از تنش. اون ماهیت خارجی ای جوهر بود، حالا دیگه این جوهر نیست، لباس جوهریت رو کنده و منقلبتون الال کیف. هر چی در خارج بوده باشه، الان که اومد تو ذهن میشه کیف، فقط کیفه. دوتا مقوله نیست، جوهر نیست، فقط کیفه. صورت حاصل فی ذهن بیرون آمده، لباس از لباس ماهیت خارجی، کنده از خودش پوست ماهیت خارجی رو و منقلبتون الال کیف، تبدیل به کیف شده. بیان و زاله به چه بیان اینو شما میفرمایید؟ بیانش اینه که ان موجودیت الماهیه متقدمه در نفسا، وجود متقدمه، وجود ماهیت متقدم بر خود ماهیته. یعنی اول وجود و بعد چون یه شیئی موجوده، ما از این وجود ماهیت رو چی میکنیم؟ انتظار میکنیم، اعتبار میکنیم. وجود ماهیت متقدم است بر خود ماهیت. یعنی فمع قطع نظر عن الوجود لا ماهیت اصلا، با قطع نظر از وجود اصلا ماهیتی نداریم. خب این مقدمه که وجود اصله و ماهیت تابع و فرع و اعتبار. مقدمه دوم، والوجود و ذهنی والخارجی مختلفان بالحقیقه. وجود ذهنی و وجود خارجی حقیقتشون با هم فرق میکنه، پس ماهیتی که ازشون انتظار میشه فرق باید میکنه. فاذا تبدل الوجود به سیرورت الوجود الخارجی ذهنی، یا وقتی وجود عوض شد به اینکه اون وجود خارجی شد وجود ذهنی، نه که همون بشه، یعنی شما اون وجود رو وقتی دیدید یه وجود ذهنی براتون چی شد؟ پیدا شد. وجوده الان غیر اون وجوده، پس ماهیتش چی؟ جاز ان تنقلب الماهیه، دیگه انقلاب ماهیت خیلی راحته. اون ماهیتی که الان این وجوده داره غیر اون ماهیتی که اون وجوده داره. وقتی وجودا فرق میکنه به این که وجود خارجی میشه ذهنی، جایز است که منقلب بشود ماهیت. به ان یتبدل الجوهر، به این که اون چه در خارجه اگه جوهر کمه یا غیر ذالک است، یتبدل کیفن، وقتی وجود ذهنی پیدا کرد چون وجودش فرق کرده ماهیتش هم ماهیت کیفیه. فلیس الشیء بالنظر الی ذاته حقیقت معینه، برای شیء بالنظر به ماهیتش یه حقیقت معینی نیست. ماهیت خود به خود تابع وجوده، خودش از خودش استقلالی نداره. برای شیء به نظر به ذات خودش حقیقت معینی نیست، بلکه الکیفیت و ذهنیه اذا وجدت فی الخارج کانت جوهر. همین کیفیت ذهنی اگه با وجود خارجی موجود بشه میشه جوهر، چون وجودش یه وجودیه که مفهوم و ماهیت جوهر ازش انتظار میشه یا غیر جوهر کم. ول جوهر الخارجی اذا وجدت فی الذهن کان کیف نفسانی. خب اگه این شد، پس ماهیت ذهن با ماهیت اونی که در خارجه مباید، وجود در ذهن با وجود در خارج هم با هم چی هم مباید. پس این چه علمی شد؟ این چطور میتونه او رو نشون بده؟ میگه و اما، و اصلا با مدعای شما چجور سازگاره؟ شما قائلید به این که خودش میاد، این کجاش خودش شد؟ میگه و اما مباینت الماهیت ذهنیه للخارجیه، و اما این که به من اشکال نکنید که مباین شد ماهیت ذهنی با خارجی، با اینکه مدعا چی بود؟ مدعا حصول الاشیا بود به انفسها فی الذهن، ما اشیا خودشون بیان. ای خودشون بیان یعنی به چیز مشترکی داشته باشیم بین ذهن و خارج، و این خود آمدن یستد ای اصلا مشترکن بینه هما، باید یه اصل مشترکی بین ذهن و خارج باشه، با حال این که طبق بیان ما هیچی نموند، وجودش که با هم فرق کرد ماهیتش هم با هم فرق کرد. میگه و اما اگه این اشکال بکنید، فیکفی در تصویر اون اصل مشترک، یه اصل میخواییم مشترک بین هر دو باشه، در تصویر او همین مقدار کافی است که تصویر کند عقل یه امر مبهمی را، یه چیزکی را که مشترک است بین ذهن و خارج، که یصحح به، که به وسیله او تصحیح میشه این گفتار. گفتار چیه؟ گفتار اینه که انما فی الذهن هو الذی فی الخارج، که تصحیح میشه به وسیله بودن اون اصل مشترک این مسئله، که اون چه در ذهن است همونیست که در خارج. چطور؟ میگه همونطوری که تصویر میشود ماده مشترک بین کائن و فاسد مادی. اگر یه امر مادی موجود بود بعد فاسد شد، یه چوبی سوخت خاکستر شد، شما نمیگید این همون چوبه که خاکستر شده؟ چوب که چوب، حقیقتش از بین رفت، یه حقیقت دیگری به وجود اومد. میگید یه ماده مشترکی بین این دو هست. اینجا میگیم بین اون چه در ذهن است و بین اون چه در خارج است یه امر همه مشترکی هست، مثل شیعیت. بگید هر دوشون یه چیزیه. خب این جواب درسته؟ اولا این جواب با اصالت الماهیت سازگار نیست، چون این که فاتحه ماهیت رو خوند، این که میگه ماهیت تابع وجوده، این که میگه ماهیت فرع وجوده، شیء به نظر به ذات خودش هیچی نداره، وابسته اینه که وجودش چی باشه. پس اولا این حرفا با مبنای آقایی که قائل است به اصالت ماهیت سازگار نیست. ثانیا خب این که نشد وجود ذهنی، از اون قول شبهی هم یه خورده بدتر شد. به هر حال شما میگید که اون چه تو ذهنه یه چیزکی با اون خارج با هم مشترک دارن. خب یه چیزکی که قول شبهی هم قائل بود، اون چه که مدعا بود اینه که خود ماهیت بیاد. شما که میگی خود ماهیت صریحا میگی نمیاد، پس وجود ذهنی رو شما منکری، شما قائل به شبهی. و فیه دو تا اشکال. اولا این که لا محصل لما ذکره، چیز قابل برداشتی قابل فهمی نیست برای اونچه که این آقا ذکر کرد، من تبدل الماهیه، از این که ماهیت تبدل پیدا میکنه و وجودها در حقیقت مختلفند. این حرفایی رو که زد محصلی برایش نیست با مبنای خودش، ولی برای مبنای ما یه حرفایی میشه قبول کرد، ولی اینکه اشکال رو رفع نمیکنه. محصلی نیست برای اونچه که او ذکر کرد، بناءً علی ما ذهب الیه من اصالت الماهیه، بنابر اونچه که او قائله که ماهیت اصیله و وجود اعتباریه، وقت دیگه این حرفا معنی نداره که وجودها که مختلفن پس ماهیت هم که فرع اونه باید چی باشه؟ مختلف باشه. شما که نباید بگی ماهیت فرع اونه، شما نباید اصلا صحبت از وجود بکنی. وجود یه چیز پوچیه، اونچه که حقیقت داره چیه؟ ماهیته. پس این حرفا بنابر مبنای شما اصلا چیز معقولی نیست. و ثانیاً انه فی معنی القول بالشبه، شما شعار میدی که من قائلم به وجود ذهنی، ولی واقعاً قائل به شبهی. این حرف در معنای قول به شبهه، بناءً علی ملتزم فاضل قوشی فاضل سید صدر به او من المغایرت ذاتیه بین صورت ذهنیه و المعلوم الخارجی، بنابر آنچه که خود او ملتزم شد از اینکه مغایرت ذاتی هست بین صورت ذهنی و وجود خارجی. میگه ماهیتاشون با هم فرق میکنه، وجوداشون هم که با هم فرق میکنه. خب پس وقتی خود شد قول به شبه، همون اشکال شبهی بر این وارده. فیلحقه و مالحقه، پس ملحق میشود به این اونچه که ملحق میشد به قول به شبه، که اونچه که ملحق میشد چی بود؟ پیامد قول به شبه چی بود؟ من محذور سفسطه، اونم سفسطه است، اینم سفسطه، یعنی انکار علم به خارجه. سلام علیکم.